ده شب در ایران. سلام شنوندگان عزیز رادیو فردا، خوش آمدید به مجله شبانگاهی. امیدوارم از هر کجای ایران و جهان که صدای ما رو میشنوید، ساعتی سرشار از کامیابی رو گذرونده باشید و ساعتی بهتر هم در انتظارتون باشه. روزی که گذشت، چهارشنبه آخرین روز از اردیبهشت ماه بود، برابر با 21 ماه مه. من حسن جعفری هستم، میزبان شما در این مجله 30 دقیقه‌ای که پر از خبر و گزارش و تحلیل و برنامه‌های مختلفی که حاصل تلاش همکارانم در تحریریه رادیو فرداست. قبل از اینکه براتون بگم چه برنامه‌هایی در این مجله خواهید شنید، مروری کنیم بر آخرین خبرها با همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در حاشیه چهارمین نشست سران کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا سیکا با رؤسای جمهوری قزاقستان، روسیه، سریلانکا و دبیرکل سازمان ملل به طور دو جانبه دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران، حسن روحانی در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تاکید کرد که همفکری و همکاری ایران و روسیه در جهت ایجاد صلح در منطقه طی ماه‌های گذشته بسیار مؤثر بوده است. آقای روحانی همچنین گفت دو کشور درباره توسعه و تقویت روابط دو جانبه نیز تصمیمات راهبردی و رایزنی‌های فراوانی در سطوح کارشناسی با یکدیگر داشتند. حسن روحانی روز پنجشنبه با رئیس جمهوری چین دیدار می‌کند و پس از شرکت در یک نشست مطبوعاتی فردا شب عازم تهران می‌شود. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای هشدار داده است که قرار است دو ایرانی عرب خوزستانی روز پنجشنبه فردا اعدام شوند. در این بیانیه گفته می‌شود که علی چبیشاد و خالد موسوی که به جرم محاربه به اعدام محکوم شدند، همچنان در مکان نامعلومی نگهداری می‌شوند. عفو بین‌الملل افزوده است که این دو نفر بر اساس اعتراف‌های تلویزیونی اجباری و محاکمه در دادگاه غیر عادلانه محکوم شدند و اعدام آنها باید متوقف شود. علی چبیشاد و خالد موسوی در آبان ماه سال 91 در روستایی در نزدیک شوش در خوزستان به اتهام دست داشتن در انفجار خط لوله گاز بازداشت شدند. گزارش ها حاکی از آزادی چند جوانی است که به اتهام رقصیدن در یک کلیپ ویدیویی با آهنگ هپی یا شادی در تهران بازداشت شده بودند. بنابراین گزارش ها این عده به قید وثیقه آزاد شدند. بازداشت این سه دختر و پسر و پخش مصاحبه با آنها در تلویزیون ایران که در آن ابراز پشیمانی می‌کردند با واکنش گسترده رسانه‌ها و فضای مجازی مواجه شد و فارل ویلیامز خواننده آمریکایی این آهنگ نیز در صفحه فیسبوکش بازداشت این جوانان را غم‌انگیز توصیف کرد. حسین ساجدی‌نیا فرمانده نیروی انتظامی ایران این کلیپ ویدیویی را مبتذل و مجرمانه توصیف کرده بود. روز چهارشنبه همچنین حساب توییتر منصوب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم در جمله‌ای به زبان انگلیسی نوشت شادی حق مردم ماست و نباید در این گونه موارد سختگیری کرد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری اوکراین روز یکشنبه 25 ماه مه برگزار شود. دولت موقت اوکراین این انتخابات را گامی اساسی در وحدت مردم این کشور می‌داند. همزمان جدایی طلبان منطقه دونیتسک که اخیراً همه‌پرسی برای استقلال آن برگزار کردند، گفتند که اجازه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اوکراین را در این منطقه نخواهند داد. آمریکا و اتحادیه اروپا بارها به روسیه درباره اخلال در برگزاری انتخابات روز یکشنبه هشدار دادند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا هم روز سه‌شنبه در سفرش به رومانی بار دیگر در این باره به روسیه هشدار داد.
ممنونم مینا بهارمست بود و مروری بر آخرین خبرها. اما ببینیم همکارانم برای ادامه مجله شبانگاهی چه برنامه‌های تدارک دیدند. نگاهی خواهیم انداخت به آخرین تحولات اوکراین. سری خواهیم زد به مصر و از حکمی که دادگاه برای حسنی مبارک و دو پسرش صادر کرده خواهیم گفت. از کنفرانس سیکا در چین که رئیس جمهور ایران هم در آن شرکت داشته بیشتر خواهید شنید. گزارشی هم خواهیم داشت از سخنان غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل ایران در جلسه امروز مجلس که در مورد پرونده‌های موسوم به فساد مالی توضیحاتی ارائه کرد. همه اینها و بیشتر از اینها از جمله نگاهی به کارنامه علیرضا سلیمانی، قهرمان سابق کشتی جهان که دیروز درگذشت، نتایج یک نظرسنجی در مورد احساس خوشی در جهان و البته پیام‌ها و پیامک‌های شما شنوندگان عزیز رادیو فردا در همین مجله شبانگاهی. سپاسگزارم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. پنج روز مانده به انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در اوکراین، جدایی طلبان مسلح میگویند در دو استان شرقی این کشور اجازه برگزاری انتخابات را نخواهند داد. نگاهی به آخرین تحولات اوکراین از آنا رایسکایا در کیف.
چهارشنبه میکولایف، شهری با جمعیت نیم میلیون نفر در جنوب اوکراین و از مهمترین مراکز توربین سازی و کشتی سازی این کشور، میزبان سومین میزگرد وحدت ملی است. دو میزگرد پیشین بدون نتیجه مشخص پایان یافته بود، اما دولت کیف امیدوار است با توجه به تحولات اخیر دستیابی به توافق محتمل تر شود. روز قبل پارلمان اوکراین به منظور حل و فصل مناقشه موجود یادداشت صلح و تفاهم را تصویب کرد که در آن نظام پارلمانی ریاستی در کشور، گسترش بی‌سابقه اختیارات استانها، موقعیت ویژه زبان روسی و رعایت حقوق سایر اقلیت‌های قومی، برگزاری همه‌پرسی‌های محلی و پایان عملیات نظامی و عفو شورشیان به شرط خلع سلاح تضمین می‌شود. همچنین در این بیانیه بر حمایت پارلمان از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین تاکید شده. الکساندر تورچینوف، رئیس مجلس و رئیس جمهور موقت اوکراین، تصویب این سند را گامی مطمئن به سوی ثبات خواند و افزود:
Задля деескалації напруги у деяких регіонах країн Верховна Рада України закликає усіх громадян.
پارلمان اوکراین برای کاهش تنش‌ها در برخی مناطق کشور از تمام شهروندان اوکراین تقاضا دارد دست به دست هم دهند، تندروی و تنفر را کنار بگذارند و در تلاش‌های جمعی برای ساخت کشوری دموکراتیک، مستقل و متحد مشارکت کنند.
سوبرنی یدینی اوکراینی.
دومای روسیه از بیانیه پارلمان اوکراین استقبال کرد، اما گنادی کاراسین، معاون وزیر خارجه روسیه، گفت در شرایط ادامه عملیات نظامی در شرق اوکراین و پیش از اجرای کامل نقشه راه سازمان امنیت و همکاری اروپا برای حل بحران این کشور، انتخابات باعث وخیم‌تر شدن اوضاع خواهد شد. سه‌شنبه دمیتری مدودف، نخست وزیر روسیه، گفت که مسکو لزوماً نتایج انتخابات اوکراین را به رسمیت نخواهد شناخت. این در حالی است که همان روز ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، که به چین سفر کرد، با دبیر کل سازمان ملل متحد پیرامون اوکراین رایزنی کرد و طی این دیدار بان کی مون از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین حمایت کرد. چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل بار دیگر مناقشه اوکراین را بررسی می‌کند. قرار است این نشست گزارش جدید ایوان شمانویچ، معاون دبیر کل سازمان ملل، پیرامون آخرین تحولات اوکراین ارائه شود. روسیه پیش پیش این گزارش را جانبدارانه خوانده بود. یوگن ماگد، تحلیلگر سیاسی در کیف، معتقد است سیاست کرملین پیرامون اوکراین پس از انتخابات تغییر نخواهد کرد.
Наївно думати, що це припиниться після президентських виборів, що Росія змінить своє ставлення.
انتظار عادی سازی روابط روسیه با اوکراین زمانی که رئیس جمهور آتی مشخصا سیاست همگرایی این کشور با اروپا را دنبال خواهد کرد ساده لوحانه است. دست کم تا زمانی که پوتین بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زده، اوکراین با اقدامات خصمانه روسیه روبرو خواهد بود. حتی اگر غرب بتواند روسیه را از مداخله نظامی در اوکراین بازدارد، مطمئنم مسکو به فشار سیاسی و اقتصادی بر کیف ادامه خواهد داد.
وزارت دفاع روسیه چهارشنبه اعلام کرد نیروهای نظامی این کشور از مرز با اوکراین را فراخوانده و تا 10 روز دیگر آنها را به پادگان باز می‌گرداند. این در حالی است که ناتو و پنتاگون اعلام کردند هیچ نشانی از عقب نشینی نیروهای روسیه از مرز با اوکراین دیده نمی‌شود. اما مرزبانی اوکراین می‌گوید تا عمق 10 کیلومتری مرز آرایش تهاجمی پیشین نظامیان روس مشاهده نمی‌شود. وزارت خارجه اوکراین گفت که نمی‌تواند این اطلاعات را تایید کند و بار دیگر از روسیه خواست رزمایش نظامی در مناطق مرزی که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین برگزار خواهد شد را لغو کند. چهارشنبه جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا، که در رومانی به سر می‌برد، بار دیگر تأکید کرد چنانچه روسیه از برگزاری انتخابات در اوکراین ممانعت کند، غرب مصمم است تحریم‌ها علیه این کشور را تشدید کند. همان روز استرالیا فهرست سیاه خود را گسترش داد و 38 مسئول و 11 شرکت دیگر در رابطه با بحران اوکراین را تحریم کرد. آنا رایسکای، رادیو فردا، کیف.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
10:10 شب در ایران و 8:40 شب در مصر. سری بزنیم به مصر و سراغی بگیریم از احکامی که امروز یک دادگاه در این کشور برای حسنی مبارک و دو پسرش صادر کرد. جزئیات بیشتر را از همکارم فریدون زرنگار بشنویم.
حسنی مبارک 86 ساله دیکتاتور پیشین مصر روز چهارشنبه در دادگاهی به اتهام دزدی اموال عمومی به 3 سال زندان محکوم شد. جمال و علا مبارک دو پسران حسنی مبارک هم به اتهام دستاندازی به اموال عمومی و حیف میل هر کدام به 4 سال زندان محکوم شدند. این دادگاه خانواده مبارک را همچنین محکوم به پرداخت بیش از 146 میلیون پوند مصر حدود 20 میلیون دلار به خزانه عمومی کرد. از آنجا که محاکمه حسنی مبارک و پسرانش به اتهام کشتار مخالفین خود هنوز برگزار نشده است، حسنی مبارک و فرزندانش به رغم پشت سر گذاردن زمان قانونی بازداشت پیش از محاکمه در زندان خواهند ماند. حسنی مبارک و پسرانش متهم هستند که در جریان اعتراض‌های 3 سال پیش که به سرنگونی حسنی مبارک منجر شد، مسئول مرگ بیش از 800 نفر از معترضین شرکت کننده در این اعتراض‌ها هستند. عثمان شاهین قاضی دادگاه که رأی را اعلام کرد گفت:
دادگاه محمد حسنی سعید مبارک را به 3 سال زندان و دیگر محکومین جمال محمد حسنی و علا محمد حسنی مبارک را هر کدام به 4 سال زندان محکوم می‌کند. مبارک به سجن مشدد لمدت
4 سنوات لكل منهما. به گزارش خبرگزاری رویترز، اعلام آرای محکومیت مبارک ها واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اینترنتی اجتماعی به دنبال داشته است. از جمله آرای محکومیت حسنی مبارک و فرزندانش با رأی مقایسه شده است که یک دادگاه روز سه‌شنبه جوانی را به نام ماهی نور المصری به اتهام شرکت در اعتراض‌های غیرقانونی به 2 سال زندان محکوم کرد. همزمان با برگزاری محاکمه حسنی مبارک و فرزندانش، روز چهارشنبه دادگاهی در استان المنصوره 155 نفر از فعالان اخوان المسلمین را محاکمه و از جمله 54 نفر آنان را به حبس ابد محکوم کرد. مقایسه محکومیت اعضای خانواده مبارک با آرایی که در چند ماه گذشته برای رهبران و فعالان اخوان المسلمین و از جمله محکومیت صدها نفر به اعدام صادر شده است، در مصر به بحث‌های مبنی بر متناسب بودن آرای صادره با مسئولیت‌هایی که خانواده مبارک در چند دهه گذشته داشته است دامن زده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم که شما شنونده عزیز رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. یادآوری میکنم که میتونید خبرها و گزارش‌ها را به صورت مفصل‌تر از وبسایت ما هم دنبال کنید. radiofarda.com نشانی وبسایت اینترنتی رادیو فردا هست که میتونید علاوه بر خوندن خبرها و گزارش‌ها، نظرات خودتون را هم در پای یکایک گزارش‌ها و خبرها درج بکنید و دیگر مخاطبان این وبسایت رو از نظرات خودتون باخبر کنید. کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادسازی در آسیا یا همون کنفرانس سیکا روز چهارشنبه در چین به کار خود پایان داد. در این کنفرانس سران 10 کشور عضو از جمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و همچنین حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران هم شرکت داشتند. همکارم مرتاد قاسمفر و جزئیاتی بیشتر.
4مین اجلاس سران کشورهای عضو کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادسازی در آسیا سیکا عصر چهارشنبه به وقت محلی در چین با صدور بیانیه‌ای و با تأکید بر استقرار صلح، ثبات و امنیت در قاره آسیا به کار خود پایان داد. اجلاس سیکا با محور قرار دادن مخاطراتی که ممکن است منطقه را دچار بحران کند، موضوعاتی نظیر ناامنی و کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان، صلح در خاورمیانه و مبارزه با تروریسم، خلع سلاح و سلاح‌های کشتار جمعی در عرصه بین‌المللی را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز که در این اجلاس شرکت کرده است، خواستار تعمیق روابط اقتصادی، امنیتی و سیاسی کشورهای آسیایی شد. آقای روحانی همچنین در روز چهارشنبه با همتای روس خود ولادیمیر پوتین نیز دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی در این دیدار گفت از ملاقات رؤسای جمهور ایران و روسیه در حاشیه اجلاس بیشکک تا به امروز تحولات فراوانی در جهان رخ داده است، اما با وجود این جریانات روابط دو کشور همواره و روز به روز گرمتر و صمیمیت‌تر شده و توسعه یافته است. بر پایه این گزارش رئیس جمهوری روسیه نیز در این دیدار گفت که مناسبات دو طرف باید هرچه بیشتر توسعه یابد. خبرگزاری رسمی ایران ایرنا همچنین از دیدار دو جانبه حسن روحانی با رئیس جمهوری چین خبر داده است که قرار است پس از این اجلاس در روز پنجشنبه انجام شود. حسن روحانی در دیداری دیگر با رئیس جمهوری قزاقستان درباره مذاکرات هسته‌ای ایران و پنج به علاوه یک نیز گفته است امروز با روند خوبی که مذاکرات دارد در آستانه حل و فصل این مسئله هستیم. در چهارمین اجلاس سیکا که 26 عضو دارد و در شانگهای برگزار می شود، سران 10 کشور ایران، قزاقستان، افغانستان، پاکستان، کره جنوبی، چین، تشکیلات خودگردان فلسطین، مغولستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان، جمهوری آذربایجان، تایلند و اسرائیل به عنوان عضو حضور دارند. ایده تشکیل سازمان سیکا در سال 1392 و به ابتکار سلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان مطرح و در سال 1996 رسما تشکیل شد.
گزارش همکارم مرداد قاسمفر رو میشنیدید. اما در بخش‌های قبلی خبری هم شنیدید که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به تازگی سیاست‌های کلی جمعیت رو به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد. در این ابلاغی در یک از بندهاش بر ترویج و نهادینه‌سازی سبک زندگی اسلامی ایرانی و مقابله با به گفته او ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی تأکید شده. نظر شما شنونده عزیز رادیو فردا درباره سیاست‌های کلی ایران درباره جمعیت چیه؟ تشویق خانواده ها به داشتن فرزندان بیشتر آیا مورد موافقت شماست یا مخالفت شما؟ با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یک بار دیگه تکرار میکنم: 2042-02-2112-2112. چه در مورد این مسئله، یعنی سیاست‌های کلی جمعیت که به تازگی از سوی آیت الله خامنه‌ای ابلاغ شده، چه در هر مورد دیگری، چنانچه می‌خواید دیدگاهاتون رو با سایر شنوندگان به اشتراک بگذارید، با این پیامگیر تماس بگیرید. اما گزارش دیگر بشنویم. غلام حسین محسنی ژئی دادستان کل ایران امروز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی حاضر شد تا گزارشی درباره مبارزه قوه قضاییه با آنچه که مفسدان اقتصادی خوانده شده ارائه بده. همکارم بابک غفوری آزاد و جزئیاتی بیشتر.
دادستان کل ایران میگوید در جریان رسیدگی به پرونده معروف به فساد 3000 میلیارد تومانی، بیش از 200 نفر از مدیران عالی در بخش‌های مختلفی چون بانک مرکزی و سایر بانک‌ها و نهادهایی چون ریاست جمهوری، مجلس و قوه قضاییه تحت تعقیب قرار گرفتند. غلام حسین محسنی اژه‌ای گفته افرادی در حد معاون رئیس قوه و رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و تعدادی از نمایندگان مجلس که به گفته او احساس می‌شد به هر نحوی ممکن است به پرونده 3000 میلیارد تومانی مرتبط باشند تحت تعقیب قرار گرفتند. آقای اژه‌ای البته از این افراد نامی نبرد، اما گفته برخی از آنها ممنوع الخروج و ممنوع المعامله شدند و حساب برخی از آنها نیز مسدود شده است. این مقام ارشد قوه قضاییه ایران با این همه در صحبت‌های روز چهارشنبه‌اش در مجلس ایران بارها از پیگیری این پرونده به عنوان افتخاری برای نظام جمهوری اسلامی و همچنین قوه قضاییه یاد کرد.
این پرونده موسوم به 3000 میلیاردی را من خواهش می‌کنم یه عنایتی بفرمایید، ببینید چه مقدار کار شده و چه نتایجی تا امروز گرفته ایم و این جزء افتخارات نظامه، نه جزء افتخارات قوه قضاییه. این جزء افتخارات مجلسه، جزء افتخارات قوه قضاییه است.
علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل ایران در لندن درباره عملکرد قوه قضاییه در این پرونده و تاکید سخنگویش درباره افتخارآمیز بودن این عملکرد چنین میگوید:
همونطور که در سخنان اخیر آقای اژه‌ای هم دیده میشه، گفته میشد که بخشی از این اختلاس ها در شرایطی صورت گرفته که بخشی از قوه قضاییه و چهره هایی که ذی‌نفوذ هستند در قوه قضاییه در بخش های مختلفش در این ماجرا حضور داشتن. میدونیم که در مواردی احکامی صادر شده در مورد املاکی و کارخانه ها و تأسیساتی که اونها بدون تایید قوه قضاییه نمی شده، بنابراین در حالی که چهره هایی در قوه قضاییه در مظان اتهام بودن باید قوه قضاییه به این مسئله رسیدگی میکرد و میبینیم در پاسخ آقای اژه‌ای هم بیشتر تأکید هست که میخواد بگه که ما حتی اومدیم در درون قوه قضاییه را هم بررسی کردیم، یعنی در واقع توضیحات آقای اژه‌ای ثابت میکنه که این طیف در واقع دستندرکاران در ماجرای اختلاس در سطح بسیار بالایی قرار داشتن که ناگزیر شدن مسئله را در سطح جلسه شورای عالی امنیت ملی یا کمیته کارشناسی که مستقیما مسئولین استقوه در حضور دارند بررسی بکنند.
اما در حالی که مقامات قضایی ایران از پیگیری کامل پرونده فساد 3000 میلیارد تومانی صحبت میکنند، در روزهای اخیر از سوی احمد توکلی یکی از نمایندگان شناخته شده مجلس صحبتهایی درباره وقوع یک پرونده فساد مالی دیگر در قالب رانت ارزی 650 میلیون یورویی مطرح شده است. این موضوع در صحبتهای روز چهارشنبه آقای اژه‌ای هم بازتاب داشته و او با تایید وقوع این فساد گفته فردی که این رانت به او داده شده 1000 میلیارد تومان معوقات بانکی هم داشته است. علی اصغر رمضان‌پور درباره وقوع مکرر چنین پرونده‌های فساد مالی میگوید
واقعیت این است که بخشی از اون چیزی که به عنوان فساد وجود داره برمیگرده به رویه‌های نادرست، قوانین در واقع بدون کار کارشناسی شده و محدودیت‌هایی که بر اساس سیاست‌های مثل سیاست‌های مربوط به تحریم در واقع یعنی تن دادن به تحریم بر اقتصاد کشور و بر سیستم حقوقی کشور در واقع تحمیل شده و تا وقتی که اون جریان کلی که زمینه رو برای این فسادها ایجاد میکنه حل نشه، میشه گفت که بخشی از این که این مسئله یعنی این فسادها همچنان ادامه داره برمیگرده به مشکلاتی که در درون سیستم وجود داره و بخش دیگرم برمیگرده که به طور کلی چون امکان نظارت و جریان آزاد اطلاع رسانی که در جهان امروز به عنوان یک بخش لازم برای شفاف سازی فعالیت سیستم دولتی به رسمیت شناخته شده در ایران وجود نداره، همیشه این امکان وجود داره که در واقع از این خلأها و نامناسب بودن قوانین استفاده بشه برای اینکه باز دوباره یک سوء استفاده ای صورت بگیره.
پیش از این گزارشایی از تایید حکم اعدام 4 متهم اصلی پرونده فساد 3000 میلیارد تومانی منتشر شده بود، پرونده‌ای که از آن به عنوان بزرگترین فساد بانکی ایران یاد می‌شود.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد.
ببخشید، یه برنامه طنز رادیویی چیا می‌خواد؟ یه شخصیت روحانی؟
سلام علیکم و بلا شادی
داری؟
یه کاسب خوشنام که سر به سر همه میذاره؟
نه دیگه آقا جان، واسه که کار من موبایل تو رو ول کن دیگه آقا.
داری؟
یه سرهنگ نیروی اصفهانی چیز ببخشید انتظامی؟
نجالت بکش شما این حرفا چی چیست؟ بند اعتقاد واقعی به انقلاب محرزه.
اینم داری؟ یه مجری خبر صدا خشدار با قابلیت‌های مختلف؟
چشم دریای بار رونه شقاگه.
اونم داری؟
یه کارشناس ورزشی که با شورت ورزشی عکس که هیچی، فیلم سه‌بعدی هم داره.
داریم.
یه کارشناس هنری که هم تو لانگ شات میبره هم تو کلوزآپ.
داریم. خب نه تا ده شب تو فصل پنجم رادیو پس فردا یه عالمه چیزای جدید دیگه هم داریم. اگه میخواید بشنوید از شنبه سوم خرداد ماه 93 آماده باشید. هر شب 9 تا 10 شب رادیو پس فردا یه فصل پنجم وسط حریم خصوصی شماست. تکرار 12 تا 1 ظهر پس فردا فصل پنجم.
10 و 23 دقیقه شب در ایران. در این قسمت از مجله شبانگاهی نگاهی بیاندازیم به کارنامه علیرضا سلیمانی، قهرمان پیشین کشتی جهان که دیروز درگذشت. مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی.
علیرضا سلیمانی در واقع کار بزرگی که صورت داد این بود که اولین طلای ورزش ایرانو بعد از انقلاب گرفت، یعنی اولین طلای جهانی، اونم توی برهه زمانی که جنگ تازه به پایان رسیده بود و ایران اصولاً تو مسابقات بین المللی به اون معنا شرکت نمی‌کرد، در اغلب رقابت‌های ورزشی غایب بود، فقط توی برخی مسابقات مهم فوتبال و کشتی و تکرشته‌های ورزشی ایران شرکت می‌کرد. حتی تو مسابقات آسیایی هم ایران حضور کاملی نداشت تو رقابت‌های مختلف. بعد به یک باره علیرضا سلیمانی میاد طلای جهانی رو در کشتی میگیره، اونم دو فوق سنگین که اولین طلای تاریخ فوق سنگین کشتی بود برای ایران، در واقع اولی و آخری. بعد از سال 1973 که ایران توی کشتی در مسابقات جهانی تهران طلا گرفته بود، ما دیگه طلای جهانی تو کشتی هم نگرفته بودیم. شب که تلویزیون اعلام کرد سلیمانی رسید فینال، این خیلی دور از انتظار بود برای کسی که حتی مدال جهانی هم قبلش نداشت. با اون شهرت و اعتباری که بوریس بونگارتنر آمریکایی داشت، خیلی معروف و مشهور بود، پر از مدال جهانی بود، هر سال داشت مدال کسب می‌کرد در مسابقات جهانی و المپیک. یه خاطره جالب هم این که سلیمانی کفشاش پاره میشه قبل از مسابقه فینال، و با توجه به سایز بزرگ پاهای سلیمانی کفشی نبود که بپوشه به توی تشک، و چون بوریس بونگارتنر آمریکایی با خودش کفش اضافه داشت، خود این کشتیگیر آمریکایی میاد یه جفت کفش میده به سلیمانی، و اگر تصاویر اون مسابقه رو ببینید، عکساشو نگاه کنید، میبینید کفشای دو کشتیگیر دقیقاً شبیه همه، یک رنگ داره، یک مارک داره و یک سایز هستش، و این اتفاق جالبی بود که در اون رقابت رخ داد. سلیمانی کشتی رو عقب میفته 3 امتیاز، بعد مساوی میکنه و بعد ناباورانه اون مسابقه حماسی رو میبره و یک مدال طلای عجیب و غریب واقعا کسب میکنه. یک اتفاق بزرگی رخ میده و بعد از اون بود که کشتی ایران مجددا متحول شد و یک جهش دوباره برای ورزش ایران اتفاق افتاد.
اما از چه جهت دوباره تکرار نشده این قهرمانی جهان در دسته فوق سنگین؟
اصولا فوق سنگین همیشه گفته میشد که متعلق به ابرقدرت‌های شرق و غربه، یعنی حتی تو اون مقطع زمانی آمریکا و اروپا که قدرت‌های برتر کشتی دنیا بودن میگفتن ما حاضریم. اون موقع کشتی 10 وزن بود، میگفتن حاضریم 9 تا طلای دیگر رو از دست بدیم ولی طلای 130 کیلوگرم رو در اختیار داشته باشیم. در واقع اون اتفاق ناباورانه بود که اون موقع تازه یک آندریاس شرویدر آلمانی هم بود که همون سال علیرضا سلیمانی تو کشتی سرگروهی شکستش داد، اونم جزو قدرت ها بود، مدعی خیلی بزرگ و صاحب نامی بود که تو اون دوره از مسابقات مغلوب سلیمانی شد، ولی خود سلیمانی هم بعدن نتونست حتی یه مدال بگیره، چون واقعا کشتی گرفتن تو فوق سنگین فوق العاده سخت. البته کشتیگرای دیگه مثل علیرضا رضایی، فردین معصومی، کمیل قاسمی، اینا رفتن و مدال جهانی و المپیک گرفتن اما مدال طلا میسر نشد.
آقای رستم‌پور، شما اطلاع دارید که علیرضا سلیمانی در این سالها چه کار میکرده، مشغول چه کاری بوده؟
علیرضا سلیمانی مشغول دامپروری بود تو کرج. خب من چندین بارم رفتم پیشش، دیدمش، خیلی علاقه داشت به این شغل، از ابتدا توی این شغل بود، مشغول این کار بود، چه مواقعی که حتی مسابقه هم داشت تا شب مسابقه، حتی بارها تو مصاحبه‌هاش میگفت، حتی زمانی که توی اردوی تیم ملی بود میگفت دلم برای گاوام تنگ شده. خیلی ساده و صمیمانه این حرفو میزد و غیر از دامپروری به هیچ موضوع دیگه‌ای فکر نمی‌کرد. منتهی مراتب دچار بیماری قلبی شد و دیابت هم داشت. به هر حال وزن بدن بالا و تمرینات سنگین در دوران قهرمانی آسیب زد. این قهرمان بلند آوازه حدود 10 سالی بود که از بیماری رنج می‌برد و متأسفانه همین مسئله باعث شد که جان خودش از دست بده.
مهدی رستم‌پور در مصاحبه با هانا کاویانی. آخرین گزارش مجله امشب هم گزارشی است در مورد نتایج نظرسنجی مؤسسه گالوب در مورد احساسات مثبت در جهان از نوشین سیدحسینی.
مؤسسه نظرسنجی گالوب در یک نظرسنجی فهرست شادترین کشورهای جهان را منتشر کرد. این مؤسسه در مطلبی بر روی سایت خود نوشته است که علی‌رغم ناآرامی‌ها و درگیری‌ها که سهم اعظم اخبار بین‌المللی را به خود اختصاص دادند، مردم دنیا همچنان از احساسات مثبت بهره‌مند هستند. بنابراین گزارش، از هر 10 فرد بالغ در سراسر جهان دست کم 7 نفر از زندگی لذت میبرند، میخندند یا دائما لبخند میزنند و احساس میکنند که مورد احترام دیگران قرار گرفتند. از طرف دیگر حدود نیمی از شرکت کنندگان در این نظرسنجی احساس مثبت خود را ناشی از یک فعالیت جالب یا آموخته جدیدی میدانند که یک روز قبل انجام دادند. گالوب این نظرسنجی را در 138 کشور در سال گذشته میلادی انجام داده است که سهم ایران در آن جایگاه 69 است. یکی از نکات جالب این نظرسنجی این است که از میان 10 کشوری که مردمانش دارای بیشترین احساسات مثبت هستند، جز یکی 9 کشور دیگر همگی در میان کشورهای آمریکای لاتین قرار دارند. پاراگوئه در صدر و سوریه در انتهای این فهرست قرار گرفتند. در مکان دوم دانمارک ایستاده تا ثابت کند که در اروپا هم کم نیستند کسانی که دارای احساسات مثبت هستند. در نظرسنجی مؤسسه گالوب. به رابطه پول و شادی هم اشاره شده و اینکه پول بیشتر فقط تا حدودی متضمن احساسات بهتر است. بر مبنای پژوهشی که پیشتر در آمریکا انجام شده، این رابطه هم حد و حدودی دارد. یعنی وقتی سقف درآمد از 75,000 دلار بالاتر می‌رود، دیگر تأثیر چندانی بر دارندش ندارد و او را از شور و شعف لبریز نمی‌کند.
با گزارش نوشین سید حسینی رسیدیم به پایان این مجله شبانگاهی. سپاسگزارم از همراهی شما و تا مجله دیگر.